خب رسیدیم به بحث سیر تاریخی انتخاب و انتخابات. ما الان میخواییم رو بحث خود انتخابات تمرکز کنیم و ببینیم که سرآغاز، منشأ و نقطه شروع بحث انتخاب، انتخابگری و انتخابات در تاریخ ما از کجا شروع شده. چرا ما بحث تاریخی رو در بحث انتخاب و انتخابات میکنیم؟ برای اینکه میدان درگیری و وسعت میدان درگیری و عمق میدان درگیری رو درک کنیم. خب این درک چه کمکی به ما میکنه؟ یعنی ما وقتی جایگاه تاریخی انتخاب و انتخابات رو فهم کردیم، به تبع اون انگیزه، ضرورت و اهمیت موضوع هم برای ما مشخص میشه. یعنی وقتی من میرم، حالا بیان ساده ساده این میشه که وقتی من دارم یک رأی میدم، این رأی من ضرب در آن گذشته تاریخی و آینده و آرمانیه که میخوام. به هر مقدار این میدان درگیری وسیع باشه، میزان اثرگذاری حتی اون یک رأی من مشخص میشه. این به شدت نقطه ظریفیه دوستان، خواهش میکنم دقت کنید. یعنی یک رأی ضرب در، حالا در ادبیات دینی ما، ضرب در آن نیت، آن قصد و آن انگیزه من میشه. حالا من اشاره کوتاه میکنم، ما وقتی مثلا بحث انتخاب رو میبریم در تقابل حق و باطل و اونجایی که شیطان امتناع کرد از امر خداوند در سجده بر آدم، شروع میشه این درگیری، یک درگیری تاریخی بین حق و باطل، بین ائمه نور و ائمه ظلمت، و این امتداد پیدا کرده تا انقلاب و تا ظهور عمل تو بیانات خود حضرت آقا و امام هست که انقلاب یک مقطعی از درگیری تاریخی بین ائمه نور و ائمه ظلمت، بین حق و باطل در تاریخ ما بوده. این یه لشکرکشی، یک جبهه بندی تاریخیه. خیلی مهمه. یعنی وقتی یک رأی ضرب در این نیت تاریخی بشه، حالا ببینید چه اثری میذاره. ما دنبال این هستیم، ما میخواییم ارزش انتخاب و انتخابات و انتخابگری برای مردم مشخص بشه. یعنی یک رأی میتونه چه اثری در این درگیری تاریخی رو بده، مستند به آیات و روایات، مستند به کلام نورانی امامین انقلابه. این که ما بعضی موقع صحبت میکنیم، راوی گفتمانی ما باید به یک ثبات هویتی در جامعه برسه. یعنی ما این حرکت سینوسی که در انتخاب داریم، به خاطر اینکه هنوز اون چارچوب ها، اون ستون های اصلی فکر مردم در بحث انتخابات محکم نشده، به خاطر همین ما میبینیم انتخاب هایی که شکل میگیره، حضور هایی که هست، عملا بعضی موقع شاید مخالف اون جهتگیری خودشون باشه، یا حضورها کم و زیاد میشه. راوی گفتمانی ما باید بتونه اون ستونهای فکری، اون که هویت اون جامعه رو تشکیل میده رو پیریزی کنه و محکم کنه، تا ما به یک ثبات حضور و یک ثبات انتخاب درست برسیم. دو تا وجهیه که ما به شدت به اون نیاز داریم، ثبات در حضور و ثبات در انتخاب درست. همون چیزیه که هویت ما، ببینید اون چیزی که ایرانیت و اسلامیت در اوایل انقلاب شکل گرفت، مردم با آگاهی متناسب با آن زمان هستن و با 98% این ترکیب رو انتخاب کردن. ما در ادامه نتونستیم این ستونها رو متناسب با حجم تهاجم فرهنگی، حجم رسانه‌ای و تبلیغاتیش محکم کنیم. این ستونها هی باید عمیق‌تر میشد، محکم‌تر میشد، نهادینه میشد در مردم. ما دنبال همین هستیم. ما میخواهیم بحث انتخاب و انتخابگری رو در تاریخ برای مردم تحلیل کنیم، تبیین کنیم، تا عظمت یک رأی اون مشخص بشه، تا انتخاب هوشمندانه، انتخاب اصلح برای اون فهم بشه چه جایگاهی داره. سرآغاز و مبدأ تاریخی حق و باطل نقطه‌ایه که ما باید از اونجا شروع کنیم. یعنی کجاها من مجبور به انتخاب شدم. یعنی ترکیب جبر و اختیاری که حالا تو فلسفه بشمن ناظر به همینه، در این حال که اختیار و انتخاب هست، در این حال جبرش هم هست. یعنی من مجبورم انتخاب کنم جبهه گیریمو مشخص کنم. تو خطبه قاسم امیرالمومنین سرآغاز این درگیری رو به زیبایی بیان کردم، اونجایی که خداوند امر میکنه به فرشتگان سجده کنن بر آدم و تنها ابلیسی که از این موضوع سرباز میزنه. من حالا از رو میخونم تا مطلب بهتر برای دوستان منتقل بشه. سپس بدین وسیله فرشتگان مقرب خود را در بوته آزمایش قرار داد، آزمایش، تا متواضعان آنها را از متکبران جدا سازند، تا متواضعان آنها را از متکبران جدا سازند. ببینید، پس داری یک جبهه گیری شکل میگیره و یک خالص سازی، و با اینکه همه از همه آنچه در دلها با خبر و از اسان آن آگاه است، با آنها فرمود: من بشری از گل می آفرینم، آنگاه که آفرینش او را کامل کردم و از روح خود در رو در میدم، همگی بر او سجده کنید. فرشتگان همه بدون استثنا سجده کردند جز ابلیس که تعصب و نخوت او را فرا گرفت و به جهت خلقتش از آتش بر آدم افتخار کرد و به سبب اصل و ریشهش نسبت به آدم تعصب ورزید. از این رو این دشمن خدا پیشوای متعصبان و سلسله متکبران، امام المتعصبین، سلف المستکبر شد که اساس تعصب، این اساس ریشه تعصب را بنا نهاد و وضع و با خداوند در ردای جبروتیتش به ستیز برخاست. نزاع از اینجا شروع شد و لباس بزرگی و تکبر بر تن نمود و پوشش تواضع و فروتنی را از تن درآورد. پس می‌بینید ما قبل از این عملا درگیری نداشتیم. وقتی که شیطان به عنوان امام متعصبین شروع کرد، امتناع کرد از امر خداوند، اطاعت نکرد امر خداوند، و اساس دشمنی از اینجا شکل گرفت. یعنی این درگیری تاریخی حق و باطل در دو جبهه نبی اکرم و شیطان شکل گرفت، که حالا این در آیات و روایات ما با تعابیر متفاوتی بیان شده است، مثل تعبیر حق و باطل، نور و ظلمت، هدایت و ضلالت، رشد و گمراهی، شجره طیبه خبیث، عبادت استکبار، عقل و جهل، اعتصام و اعتداد در مقابل تفرقه و جدایی. حالا من این عبارات رو خوندم چون بعدها خیلی از اینها استفاده خواهیم کرد، مخصوصا بحث اعتصام و اعتداد و تفرقه و جدایی رو. پس شروع انتخاب و انتخابگری، یعنی جبر بین انتخاب، با شکل‌گیری این دو جبهه تاریخی آغاز شد. این سرآغاز درگیری تاریخی حق و باطل. این رو ما در بیان امامین انقلاب هم می‌بینیم، یعنی این درگیری حق و باطل که سرآغازشون بود و پایانش تا ظهوره و یک مقطع حساس از اون انقلاب هست، در بیان امام و رهبری هست، که حالا من چند نمونه شو برای دوستان میخونم. از ما به آمریکا باید بدانن این صحبت امام در صفحه جلد 21 مربوط به بعد از قطعنامه است، به شدت مهمه. حالا به تعبیر امروزی میگم مانیفست انقلاب در این هست. از ما با آمریکا باید بدانن که شهادت در راه خدا مسئله نیست که بشود با پیروزی یا شکست در صحنه های نبرد مقایسه کرد. مقام شهادت خود اوج بندگی و سیر و سلوک در عالم معنویت است. نباید شهادت را تا این اندازه به سقوط بکشان. ما هدفمان بالاتر از آن است. ما هدفمان پیاده کردن اهداف بین المللی اسلامی در جهان فقر و گرسنگی است. ما میگوییم، این نکتش هم، تا شرک و کفر هست مبارزه هست، و تا مبارزه هست ما هستیم. ببینید این انگیزه تاریخی امام در روایت شکل‌گیری انقلابه. ما بر سر شهر و مملکت با کسی دعوا نداریم، ما تصمیم داریم پرچم لا اله الا الله را بر قلل رفیع کرامت و بزرگواری به اهتزاز درآوریم. بعد حضرت آقا در 14/4/68 مظاهر این درگیری رو بیان می کنند. از بزرگترین مظاهر شرک همون که حضرت امام میفرمودن تا شرک و کفر از مبارزه است، از مظاهر شرک در عصر حاضر تفکیک دنیا از آخرت و زندگی مادی از عبادت و دین از سیاست است. یعنی سرفصل های این درگیری تاریخ بین حق و باطل همین. حالا انشاءالله بعدن که بس آیات و روایات رو میخونیم اونجا بس انگیزه ها و میزان اثرگذاری شیطان و ائمه طاغوت در موضوع درگیری که مردم هست رو بیان میکنیم. پدران و مادران، حضرت امام دوباره میفرمایند پدران و مادران و همسران خیلی نشانده سران مفقودین و معلولین ما توجه ده که هیچ چیزی از آنچه فرزندان آنها به دست آورده کم نشده. فرزندان شما در کنار پیامبر اکرم و ائمه اطهارند. پیوندی که این با حرکت تاریخیه، این درگیری تاریخ است. پیروزی و شکست بر آنها فرقی ندارد. امروز روز هدایت نسل‌های آینده است. کمربندهایتان را ببندید که هیچ چیز تغییر نکرده. نکته مهمی که همه ما باید به آن توجه کنیم و آن را اصل و اساس سیاست خود با بیگانگان قرار این است که دشمنان ما جهانخواران تا کی و تا کجا ما را تحمل میکنند و تا چه مرزی استقلال و آزادی ما را قبول دارند. به یقین آنان مرزی جز عدول از همه هویت و ارزش‌های معنوی و الهی ما نمی‌شناسند. به گفته قرآن کریم هرگز دست از مقاتله و ستیز با شما بر نمی‌دارند مگر اینکه شما را از دینتان برگردانند. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم صهیونیست ها آمریکا و شوروی در تعقیب ما خواهد تا هویت دینی و شرافت مکتبی ما را لکه‌دار کنند. بیان حضرت امام چند جای دیگه است، حالا اینا کوتاست بخونیم برای دوستان. شک نباید کرد که انقلاب اسلامی ایران از همه انقلاب‌ها جداست، هم در پیدایش، هم در کیفیت مبارزه، هم در انگیزه انقلاب و قیام. نهضت برای اسلام نمیتواند محصور باشد در یک کشور، نمیتواند محصور باشد حتی در کشورهای اسلام. نهضت برای اسلام همان دنباله نهضت انبیاست، نهضت انبیا برای یک من. یعنی میخوام بگم این پیوست تاریخی که انقلاب با اون درگیری که ما برای دوستان گفتیم رو باز در بیان حضرت امام داریم میبینیم. و مسئولان ما باید بدانن که انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت است. ما انقلاب رو ما تمام جهان صادر میکنیم، چرا که انقلاب اسلامی و تا بانگ لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و آله است بر تمام جهان تنین افکارات مبارزه هست و تا مبارزه در هر جای جهان علیه مستکبرین هست ما هستیم. و بیان های از این دست که خدمت دوستان، حضرت آقا باز در یه جای میگن در این مسافی که وجود دارد، این مساف حق و باطل، مساف توحید و طاغوت که ناگزیر، ببینم بحثی حالا بیان فلسفی موضوع بود بین جبر و اختیار، یعنی جبرن این تقابل وجود داره، این جبهگیری وجود داره، من جبرن باید اختیار کنم هر کدوم رو. این تاریخ بر اساس همین شکل گرفته که ناگزیر چنین مسافی وجود دارد. اون که خدای متعال مقدر کرده که بیروز بشه جبهه حق است. یعنی شما ملت ایران اگر همونجور که تا حالا حرکت کردید حرکت رو ادامه بدهید، قطعا بر دشمنان پیروز خواهید بود. مسئله اصلی مقام معظم رهبری در 19 دی 97، مسئله اصلی مسئله تقابل دو حرکت است، تقابل حق و باطل. حق وقتی که آمد باطل به طور طبیعی به خود می‌لرزد. اینها استکبارن، اینها استعمارن و تنفس اینها، تغذیه اینها با خون ملت هاست. حالا یه قدرتی پیدا شده در اون که با این پدیده ظالمانه مخالفت میکنه، زیر بار آنها نمی‌رود تا آنجایی که بتواند صدا را به گوش ملت ها میرساند. تا امروز هم موفق بوده. این باز انگیزه تاریخی حق و باطل در شکل گیری انقلاب. دیر باورترین انسان ها و مجموعه ها و جماعات فهمیدن که امروز سفندی اصلی بین کی و کیست. دعوا بین جبهه حق و باطل. 3 هفته 91 میفرمایند معلوم شد دعوا بین جبهه حق و باطل بر محور چیست؟ معلوم شد بر محور اصل اسلام است، بر محور اصل وجود خاتم انبیاست. و از این دست موارد که خدمت دوستان عرض کردم که ما یک منشأ آغاز دارگیری داریم که ما مجبوریم انتخاب کنیم. حالا انتخابات شکلی از آن انتخابگری ماست که به شب بود سیاسی به خودش گرفته. حضرت آقا بعدن من میشود مدل‌های دیگر حالا در تاریخ ببینیم مدل‌های گوناگونی از این انتخاب بوده است. یعنی انتخابات مظهر ظهور این انتخابگری در دو جبهه درگیری حق و باطل، امتداد تاریخی این حق و باطل که الان ظهور اون در انتخابات که حضرت آقا بارها میفرمایند که انتخابات تأیید نظامه، یعنی تأیید همون بس ایرانیت و اسلام خواهی ماست. ظهور و بروزش در انتخابات این رأی به یک نماینده یا رأی به حد مشکلات اقتصادی یا دغدغه‌های فردی نیست، این زد داره بر این حرکت تاریخی انقلاب میشه. گفتیم انقلاب در پیوست با این درگیری ائمه در جبهه حق و باطل بوده، امام هم در همون امتداد حرکت کرده و این رأی عملا حضور ما و بروز ما در این انتخابگری ما، چیزی که خدمت دوستان گفته ما اگر بتونیم این رو برای مردم مشخص بکنیم، بتونیم این جبهه‌گیری و اثر انتخاب رو مشخص کنیم. من یه جایی میخوندم مقام معظم رهبری میفرمایند که وقتی رأی میدید نیت کنید. بحثی که ما قبلا خدمت دوستان گفتیم نیت چیه؟ من به چه نیتی باید این رأی رو بدم؟ این نیت در این به معنای طرفداری، به معنای حمایت، به معنای انتخاب در این درگیری تاریخیه جبهه حق و باطل شکل میگیره. انشاءالله ما جلسه بعد بس متغیرهای اصلی میدان درگیری حق و باطل از موضوع، هدف و چگونگی درگیری رو خدمت دوستان میگیم و بعد میرسیم به سیر تمدنی انتخابات. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.